بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى اله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فرمود که ای پیغمبر اگر به تاریخ ملت ها نگاه کنید چه بسیار امت ها و ملت هایی که به جهت ظلمشون نابود شدن. آیا این مردم یه نظر نمی کنند به تاریخ؟ افلم یسیروا فی الارض، غیر تاریخی در صحنه زمین نمی کنن تا بیدار بشن و تکون لهم قلوب یعقلون بها، تا برای اونها قلبی پیدا بشه که بتونن باش تعقل کنن. آذان یسمعون بها، گوش شنوا پیدا کنن. هم یعنی مردم تو، این مردمی که با تو مقابله می کنن، اینها چشم داره بصیرت نداره. چون بصیرت نداره تلاش می کنن ولی عبرت نمی کنن، می بینن خانسته ها را ولی به معنویت وصلش نمی کنن. چرا؟ چون چشم دلشون مرده است. فإنها لا تعمى الأبصار، اینا چشم سرشون کور نیست. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، چشم دلشون کور. این آیه رو داشته باشید، کمک این آیه، آیه 82 و 83 سوره مبارکه غافل را من میخونم. چون برادرها و خواهران اون جلسه چند تا سوال کردم که برای جواب دادن اون سوال ها از خود قرآن کمک میگیریم. سوالشون این بود که اینجور که شما صحبت کردیم، علم غرب رو هم زیر سوال بردیم، ولی علم که چیز بدی نیست. ما جوابمون این بود که این تمدن وقتی غلط شد علمش هم غلط است. ما از ما طرفدار اون نظریه نیستیم که بگیم علمش رو بگیرید فرهنگش رو نگیرید. هستم تو کشور شما، تو دنیا همه قبول دارن تمدن غرب فاسده، خود غربیان قبول دارن تمدنشون فاسده. اون چه باعث شده است که رونق بگیره بازارشون اینه که علمشون رو جلو میندازن تا شما تمدنشون رو نبینید و بعد چه چیزی بر شما حاکم بشه به اسم علم، تمدن غربی. ما کاری به تجربه تاریخی نداریم. شما به من نشون بدین یک جا توی دنیا که علمشون علم غرب رو گرفتن و تمدنشو نگرفتن. بیایید تا من به شما الا ما شاء الله نشان بدم که به اسم علم رفتن سراغ غرب، تمدن زشت و ننگین غرب رو گرفتن و هیچ هم نتوانستن علم رو بگیرن. اینم من که میگم شما میتونید با من مجادله کنید، بگو اینم ملاک نیست، تجربه است. ما ملاک قرآن است، به اصطلاح ما با برهان لم با شما حرف داریم. ما اصل را میبینیم، فرع و تفسیر میکنیم. ما با فرعها نمیتونیم به اصل برسیم. ما معتقد نیستیم نمونه ها قاعده واقعا میتونن بدن. از نظر فلسفی ما قیاس رو هدایتگر میدانیم. به قول شیخ الرئیس ابو علی سینا، زنون متراکمه، یمانه های زیاد، اینا که علم نمیشه. از همه اینا هم در سر میداریم. بیانیم یه قرآن چی میگه؟ میگه دوباره این آیه رو نگاه کنیم که امانه داشتیم میخونیم، آیه 60 آیه 46 سوره چی بود؟ حج. اپلم یسیرون فلم. حالا بیای آیه 82 سوره قافه، دوباره اپلم یسیرون فلم. آیا این مردمی که پیغمبر با تو درگیرن یه سر به تاریخ میزنن؟ اپلم یسیرون فلم فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. یه نظر میکنن به گذشته هایی که قبل از تو بوده است. کانو اکثر منهم و اشد قوتا و آثارا فی الارض. اینا هم قدرتشون بیشتر از شما بود، هم حجمشون تعدادشون بیشتر از شما بود. بعد می فرماد که سما اقنا انهم ما کانو یکسه بود. اون چه که اینا با عقل و اندیشه و تلاش به دست آوردن به نفعشان نیامد، غنیشون نکرد. چرا؟ چرا؟ قضیه از این برار است. فلما جاعت هم رسول هم بالبینات، وقتی پیغمبر رفتن به طرف این ملت ها، فرهو به ما اندهم من العلم. خیلی آیه اینها به علم خودشون خوشحال بودن. وقتی پیغمبر رفتن سراغ ملت‌های نابود شده، اینها ملت‌های بی علمی نبودن. فرهو به ما اندهم من العلم، یه علمی داشتن، یه مقدار با همین خوشحال بودن. بعد گفتن چی؟ گفتن پیغمبران ما علم داریم، شما چی داریم؟ ما تکنیک داریم، شما چی داریم؟ به علمشون خوشحال بودن. بعد نتیجه چی شد؟ و حاق به ما کان و بهی از تحصه، همون که مدخره می کردن گرفته شد. عموماً پیغمبران بر ملت های منحرف نگیرن. اگه آیه 49 همین سوره رو نگاه کنید، سوره حج را ببینید، اینجا پیامبر نظیر و بشیره یا فقط نظیره؟ ها نظیره. چرا؟ تو ملت منحرف هم برای منحرفین باید ترس اوورد از آینده. آیه 49 میگه چی؟ قل یا ایها الناس انما انا لکم نظیر مبین. چرا نظیر؟ برای که شما کلن منحرفین، منحرفین را باید ترسون از انحرافشون. باز دوباره حضرت نوح به قوم خودش میگه چی؟ آیه دوم سوره نوح هست چی؟ که انا لکم نذیر مبین، من برای شما نذیرم. چرا پیامبر برای بعضی ملت ها فقط نذیرم؟ برای که کل فکر و بینششون انحراف هست. انحراف رو وقتی بخوای خبر بدی باید بترسونیشون. خب سوره کافر میگه چی؟ از سوره یعنی آیه 81 و 82 گفت چی؟ گفت که اگه نگاه کنید به تاریخ، ملت‌هایی را می‌بینید که اینا علم داشتن ولی پیامبرانشون رو مسخره می‌کردن. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، وقتی پیامبرشون رفتن سراغشون، فرهو به ما اندهم من العلم، به علمشون دلخوش بودن، روبروی پیغمبر واسدن. خب اینجا دو تا نکته هست. پس اولا دنیا تاریخش خبر میده طبق این آیه قرآن که علمدارانی بودن که چون دیندار نبودن نابود شده، که در سوره مبارکه طه اون دا که بحث فرعون را پیش کشیدیم، یه مقداری از تکنیک فرعونیان عرض کردم که همین امروز هم که من و شما اینجا نشستیم، تکنیک فرعونی ها در بعض جهات از همین تکنیک امروزی ما با همین حساب ها و دقت ها بیشتار بوده است. ما کار نداریم. آیه قرآن به ناکه میگه کانو، این آیه رو نگاه کن، کانو اکثر منهم و اشد قوتن و آثارا. اینها هم از شما بیشتر بودن، هم توانشون بیشتر بود، هم اثرات و تکنیک هاشون بیشتر بود، از ظهور بیشتر داشتن. اونجا عرض کردم که اینکاها مثلا در تاریخ کارهایی کردن که حالا ما وقتی تمدناشون رو بررسی میکنیم، ما در بعضی مرده ها جراحی مغز میبینیم. چون از نظر ما چقدر وقت از جراحی مغز پیدا شده، یعنی از قشنگ جمجمه رو به قدر قشنگ بریدند و جراحی کردند و بعد گذاشتند و جوش دادند، ما از فسیله های اینا میفهمیم که اینا جراحی مغز میکردن. تازه حالا این جراحی یه نوع تمدن است، یعنی هر تمدنی اگه شبیه این باشه تمدن نیست. تمدن هایی داریم هیچ هم شبیه این نیست و خودش تمدنه. از اینجاست میگه اینها روبروی پیامبرا واستادن، گفتن دین کاری ازش نمیاد، معنویت رو از صحنه خارج کردن، به علم غیر معنوی دل خوش بودن، علم غیر معنوی رو آوردن در صحنه. بعد میگه وحاق بهم بهم ما کانو بهی از تحزهون، به همون که مسخره میکردن انسان مادی و علم مادی چرا مسخره میکنه حقایق غیبی را. میگه همون خطرات غیبی، همون عقوبت غیبی که اینا مسخره میکردن همین گرفتارش میشن. بعد میگه فرهو به ما اندهون منالعلم، روی این منالعلم بشن دقت کن، یعنی اینا یه چیزای حالیشون بود، یه چیزایی میدونستن ولی این کافی نبود. دوستان مثلا سر همین باعث شد که من این آیه رو بخونم. دوستان اون جلسه مطرح کردم که مثلا خب آیا بهداشت این تمدنم باید بذاریم کنار؟ بحث من این بود این تمدن وقتی اینجوری باشه بهداشتش هم به شما نتیجه نمیده، اما خود علم بهداشت که چیز بدی نیست. این منال علم، اولا منال علم یعنی یه خورده از علم داشتن اینا، ولی به این یه خورده دل خوش بودن در حدی که اینا گرفته بودن دین را بل کرده بودن. علمی که دین درش در صحنه نباشه خودمون علم را به نابودی میکشونه. خدا نمیگه علم نداشتن، منال علم لغت منال علم میگه اینا یه علمکی داشتن، یه علم جزئی داشتن. شما در تحلیل تمدن غرب دو تا کلا به پای سره بدارید، یکی این که تمدنشون بی نبوتیست و علم یه پدیده طبیعیست، فیزیک، شیمی، مثلثات اینا خودش یه پدیده های طبیعیست. فیزیک چیست؟ قوای طبیعت. شیمی چیست؟ روابط بین طبیعت و عناصر. فیزیولوژی چیست؟ روابط بین ارگانیسم‌ها. اما بستر اینه که با چیه دیدی بر اینها می نگرن؟ اون دید و بینشی که بر اینها می نگره باعث میشه که همین علم هم به نفعش نماشه. نمونه این تاریخ ببینید، میگه اگه به تاریخ نگاه کنید کسایی را می بینید که یه علم جزئی داشتن ولی این علم جزئی نجاتشون نداد. پس اینکه سوال می فرماید، حالا سوال رو گذاشتم بعد که بحث به بستری رسید جواب میدم. خیلی سواله که فرمودید بعد خوبه سوال بکنید، یعنی سوالای شما کمک میکنه که بحث رو ما باز کنه، چون بالاخره بحث بحثیه که میدونم سیده یه مرتبه اذیت میشه توی بحث، ولی آخرش که چی؟ از اون برم ظلم نیست که ما این بحث رو نکنیم. خب این بحث رو نکنیم، شما یه مرتبه داری برای یکی کف میزنی که باید ازش دل آزرده باشی، دنبال چیزی رو میدوید که باید عقب نشینی کنید. میدونم سوال کردید که خب حالا برفرض در این تمدن بد باشه ما چه کار بکنیم؟ اول بذارید تب کنید زوایای کورچشمی این تمدن را ما روشن بکنید. اول اگه تونستیم ثابت کنیم مصداق این تمدن همین آیه 46 قرآن است، اولی باید خوب ثابت بشه 46 سوره حج، اگه تونستیم این را روشن کنیم و بعد خود قرآن به ما کمک کرد که این تمدن که بصیرتش رو از دست داده است نمیتونه بشر رو هدایت کنه، وقتی یواش یواش میشینیم بحثای بعدی رو میکنیم که حالا چطوری جبران مشکلات بکنیم. عمده اینه که شما این قسمت رو در ذهنتون باز کنید که آیا این تمدن همین قصه این آیه است که فإنها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، این تمدن چشم داره اما بصیرت نداره، این همین تمدنه یا نیست؟ پس میگه فرهو به ما اندهم من العلم، اینا یه علم جزئی داشتن اما این علم جزئی اونقدر نبود که با نبوت کنار بیان، روبروی نبوت واصلن، و چون روبروی نبوت واصلن میفرماد که نابود شدن. میگه برید نگاه کنید، افلم یسیرو فی الارض، برید نگاه کنید ببینید بقایای تمدنهای نابود شده را، تأکید میکنم بحث را. خب حالا با این حرف ها دوباره ادامه میدیم، ما معتقدیم که هنوز باید خصوصیات این تمدن را بگیم، شما هم سوالات را بفرمایید، سعی هم بکنید کتبی بنویسید که ما بتونیم برای عموم مطرح کنیم، یه مقدارم حوصله بفرمایید انشاءالله بحث روشن بشه. ادامه بحث اون جلسه به اینجا رسید. مردم چون هیچ گونه سنت معنوی اصیل در این تمدن موجود و در این علم موجود نمییابند تا بران بتوانند تکیه کنند، ناگزیر دست به دامن سنن ساختگی و کاذب میزنند که هرگز وجود خارجی نداشته. اون جلسات قبل عرض کردیم خدا میگه شعائر اسلامی رو بزرگ بدارید، میگه اگه شعائر اسلام را بزرگ نداشتید، یعنی اون چیزایی که خدا میگه بزرگ نداشتید، شما خودتون یه سری دروغی را بزرگ میکنید. اون شما جشن عبدتون را هیزیاد میکنید. این یه جنسیت برای بشر، بشر اگر به سنن معنوی نداری سنن کاذب میسازن. این تمدن همین کار کرده، این تمدن ببینید چقدر پیرایه به خودش بستن، چقدر قاعده. مثالی یه بار دارم، شما همین لباس که بپوشید، این جنس مد چیه؟ مقدس کردن چیزهایی که هیچ مقدس نیست. آقا حالا این لباس درست مد بوده، فردا اون لباس بوده، چون پوسیده شده است، چون کهنه شده است، نه چون از مد افتاده، یعنی یه تقدس کاذب. چرا اینجور شد؟ وقتی ما به معنویات نظر نکنیم حتما تقدس کاذب ایجاد میکنیم. جنس این تمدن نه، شما این بحث در کتاب تکنولوژی هم عرض کردم، حالا نمیخوام اونا تکرار کنیم، در واقع میخوام این بحث ما مکمل اون کتاب باشه. اونجا اشاره کردیم که سنت غرب اینه که تولید کلام بکنه و مصرف کلام. چون این به صرف این که این ماشین 5 سال از کمپانی اومد از بیرون، اگر فروش نرفت دوباره پرسش میکنه. چرا؟ این ماشین الان کار نمیکنه؟ چرا؟ تون نمیره؟ چرا؟ کهنه است؟ نه، برای اینکه اون یه چیز دیگه میخواد، اون میخواد مقدس بسازه. صرف این که این کهنه شده دیگه مقدس نیست. همین که این ماشین 5 سال از عمر خارج شد، این یه مقدس است. چرا؟ چون این مقدس های برین را از دست داده. میگه برش روحانیت مقدس نیست، مسجد مقدس نیست، کلیسا مقدس نیست، امام مقدس نیست، پیغمبر مقدس نیست. حالا مقدس میسازه و چه چیزایی مقدس میکنه؟ شما باورتون نمیاد، ببینید چه چیزایی مقدس کرده. اینا رو که ما داریم باش زندگی میکنیم، چون که اصیلن یا چون ساختگی هم، بسیار این چیزه که ما باش داریم زندگی میکنیم تقدسش دروغیست. جمله این بود که و به ناگزیر دست به دامان سنن ساختگی و کاذب میزند که هرگز وجود خارجی نداشته. یعنی واقعا مدل 55 با مدل 66 حقیقتش اینا دور. آقا اینا مثلا سپرش اینجوریه، این سپرش اینجوریه، اینا چه اینجوریه؟ اینجوری واقعیت نداره که، اینا شکل هست، شکل چیزی نیست، ذهنیه. اینا اصلا هیچ فرقی در خارج نمی کنه، ولی ما برامون خیلی مهمه. اینا کی مهم کردن؟ ذهن، نه حقیقت. یه هیچ فرقی خارج نمی کنه. ولی این جمله خیلی هست، اقتشاش و هرج و مرج را به بار می آورن. ما همه حرفمون اینه که اگر از سنن الهی خارج بشیم، زندگیمون پر اغتشاش میشه و این تمدن اصلا حیاتش اغتشاش است. شما ببینید چقدر چیزای مندرآوری وارد سیستم کرده است، اونها اغتشاش میاره. دلیل این که اندیشه های جهان متجدد به هیچ وجه طبق نظم نیست، این که این اندیشه ها تقریبا همیشه با روحیه مخالفت با معنویت پرورده شده است. شما ببینید این چیزایی که به ما ارائه میدن عموما چیزایی که هیچ معنویتی توش نیست، هیچ معنویتی توش نیست، فقط یه نوع مادیت هست. ماده مساویس با حرکت، ماده مساویس با کثرت، کثرت مساویس با بی‌نظمی. هر چه شما به معنا نزدیک بشید به نظم نزدیک میشید، هر چه به ماده نزدیک بشید به بی‌نظمی نزدیک میشید. تمدن جدید عمل را بر ایمان و شهود، عمل را بر ایمان و شهود برتری داده و انبیا ایمان و شهود را بر عمل تقدم دادن و حتی این تمدن کار را به جایی کشانده که حاکمیت عمل را تنها مشغله خود ساخته و منکر هر گونه معنویت راستی شده است. برعکس انبیا که تقدم احوالات آسمانی بر عمل را تأکید می کنند و در عین حال مقام مشروع عمل را در زندگی انسانی منکر نیستند و خودشان در زندگیشان این را نشون دادن. خیلی حرف عجیبی. شما ببینید الان بشر به جای رسیده است که اگه یه سجده یک ساعتی بکنه این تمدن میگه چیکار کرد، ولی اگه یک ساعت بره مسافر کشی بکنه یه کار کرده است. یعنی چی؟ یعنی مثال دادم، یه یک ساعت بره مثلا نمیدونم آهنگری کنه، یعنی یک ساعت آهنگری کنه یه دست بیل بسازه کار کرده، ولی یک ساعت رو قلبش کار کنه تا روحش متعالی بشه اینا کار نمیکنه. انبیا تقدم را بر ایمان دادن، عمل را هم حذف نکردن، خودشون هم کار نمی کردن، خودشون بیل می زدن، خودشون قنات می کندن، خودشون نخ حذف می کردن، نخ حذف می کردن. اما اون چه که دین اومد از تو دنیا میگه که باید اونقدر روی نیتت کار کنی که عمل کلش نیت است. چقدر از اون روایت داریم؟ عمل کلش نیت هست یعنی چی؟ یعنی تو به نیت به زنده نگه داری. یعنی اگه نیتت فاسد بود کوه به کوه کمک این ملت کردی، هیچ نفر رو تو نده. خدا که میتونست کمک این ملت بکنه، آخه اینا تو ذهنتون قوی کنه. یعنی خدا نمیتونست یه کاری کنه که این مردم این مشکلی که تو میخوای براشون حل کنی پیش نیاد؟ حتما میتونست، میخواست تو رو امتحان کنه که از طریق تو با نیت الهی که میکنی تو پروریده بشی، اونم از طریق تو به اونچه خدا میخواد این برسه برسه. شما نباشی یکی دیگه رزق من از اون طریقی که خدا تعیین کرده است به من برسه میرسه. اگه شما خوب امتحان بدی شما میشی مظهر اراده حق. ملت ها اونچه باید بشن میشن، هر کس باید در این مسیر خودش رو اونچنان اصلاح کنه که مسیرش مسیر اراده خداوند بشه نه هوس خودش. کار میبره این بحث، همینقدر بحث باشه، ولی شما اینا یه ضربه بدونید به جامعه جهانی خوردن که عبودیت، بندگی، معنویت کار. شما خود این چند ساله انقلاب ما رو ببینید که یه مقدار فاصله گرفته است از خود معنویت. یعنی شدیداً 18 ساعت کار کردن رو کار میدونه، ولی 8 ساعت کار کردن و 3-4 ساعت فکر کردن، عبادت کردن، تفکر کردن اینا کار نمیدونه. و خدا میدونه بدبخت آمد و بدبخت رفت. چرا اینجور شده؟ چرا علم خود نسل ما، بسیجی دیروز ما امروز باورش من از اگه 18 ساعت کار نکنه باخته است؟ وقت چی شد که به این روز افتاد؟ از یواش یواش از این فرهنگ نجس غرب استفاده به اصطلاح خودش کرد. این روحیه، روحیه جهنمی است که اومد از تو اسلام و دیانت ما. ما تو دیانت رو داریم. امیر و مومنیم که عین خیر و برکت بود، مگه ما در روایت نداریم یه مرتبه به سجده می افتادن، یک ساعت سجده می کنن، شروع می کنن یک ساعت دعا کنن. ما در روایت داریم که پیغمبر از سر شب تا صبح یه جمله رو تکرار می کنن. در خبر داریم که امام صادق صلوات الله علیه دور کعبه راوی میگه که مدت ها، یعنی از اول روز تا روز بالا اومده و فقط یه جمله رو تکرار کرد. چرا؟ یعنی قلبش اصلاح میکرد، اصلاح قلب کل عمل است و عمل منهای اصلاح قلب هیچی نیست. این تمدن درست عکسش است، این تمدن درست عکسش. و دیدم که بچه‌ها ما چقدر دارن از بین میرن. عمل چون یک تغییر صورت گذران و موقت است، نمیتواند به خودی خود اصیل باشد و اگر به اصل و مبدعی برتر از عالم امکان وابسته نباشد، توهمی محض خواهد بود، نه حقیقت. لذا آن که پایدار است معنویت است و نیت است و نه عمل. شما خودتون مگه ندارید آقا؟ مگه شما اگر نمازتون حضور قلب نداشته باشد، مگه روایت نداریم که هیچی به دربت نخورده است؟ نمازی که حضور قلب نداره هیچی به دربت نخورده. خب حالا یه خود ریزش کنید. اگر یه ساختمان بسازید نیتت الهی نباشه چه کار کردی؟ هیچ کاری نکردی، طبیعتت جا به جا به جا کردی. چه فرقی میکنه که این سنگ ها گوشه کوه باشه برش داشته اووردی اینجا؟ چه کاری برای خودت کردی؟ طبیعتت جا به جا کردی. ذهنن پوز میدی که دیوار من، دیوار تو ما نداری؟ کدی دیوار من؟ اینا که فرضه، فرض دیوارتو. چون حالا اگه میلت عوض شید، همین که دیوارتو دیگه به درده نمید، خجالت نمی کشی بعد پینن نه آقا سه روزش را سر کرد این دیوار ساخت. دیوار من چیکار کردی؟ یخت آجر را، یخت خش رو، یخت خاک را جمع کردی شد خش، داغ کردی شد آجر، آوردی گذاشتی رو هم شد دیوار. دیوار چیه؟ همون خشت آجرت. کو تو خودت رو گم کردی. بعدن مثال های بیشتر میزنیم، ولی دقت کنید این جمله خیلی حسابیه. عمل تغییر صورت است. اگر نیت الهی در کار نباشد، عمل گذراست. شما یه دیوار میسازی، دیوار من، بعد میبینی دیوار خراب میشه، حالا تو چی داری؟ چی؟ اگر بگوی که برای نجات خودم در این دنیا یک خانه ای میخوام که توش بندگی کنم، چون مقصد بندگیست، خانه هم انشاءالله لا در حدی که برای بندگی باشه مفید است. شما چی شد که بشر به این روز افتاد؟ خود عمل برش اصیل شد. اون وقت هرچه خانه بیشتر ساخت مهم شد برای خودش. اگه نیت برش اصیل بود، آنی که بیچ از نیتش داشت جلو یک متوقف میشه، نمیدرد جلو، میدید فایده نداره، کسلت طلبی پیش اومد. به واقع مشهورترین و وارثترین خصلت دوران جدید همین عمل زدگیست که عین تقدیر و اضطراب و تحرک است و برای بقایش نیاز به تغییر مداوم دارد، نیاز به سرعت روز افزون دارد. و این یعنی تفرقه در میان کسرت بدون اتصال به هیچ اصل و مبدع عالی، و این به اسم اقدار می انجامد. اون جلسه اشاره کردم، دوباره هم اشاره می کنم، گوش فکر کنید. ببینید خدا عین وجود هست. هر وجودی از که؟ از خداست. هر وجودی از خداست، درسته؟ خب حالا خدا که عین وجود است و هر وجودی از خداست، عین وحدت هم هست دیگه، عین وحدت هست. پس خدا که عین وجود است، عین وحدت هست. خب حالا پس هر جا پای وجود وسط است، باید پای چی وسط باشه؟ وحدت. پس هر جا کثرت هست وجود نیست، وجود نماست. هر جا کثرت بیشتر است، عدم بیشتر است، نیستی هست. مثال میزنم، بینایی شما با ناخون شما چه فرقی میکنه؟ میگید بینایی کمالش بیشتر از ناخون. عقل شما با موی سر شما چه فرقی میکنه؟ میگوید عقل من کاملتر است، یعنی درجه وجودیش بیشتر است. موی شما درجه وجودیش کمتر است. حالا عقل طرف داره یا نداره؟ میتونیم بگوید این طرف عقلم، اون طرف عقلم، نصف عقلم. چرا نمیتونیم بگوید؟ و اینکه معنویست. چون کمال چرا میشه این ضبط تقسیم کرد؟ چون ماده است، چون کمالش کمتر است.
هر جا کمال بیشتر است وحدت بیشتره. خدا عین کمال است، عین وجود است، عین وحدت است. هر چه به عالم ماده نزدیک بشیم به کثرت نزدیک میشیم. پس به چی نزدیک میشیم؟ به عدم نزدیک میشیم، به عدم نزدیک میشیم. حالا اگه یه ملتی تمام روحش ماده شد، یعنی عدمی است که نمیشناسن، یعنی پرده که رفت عقب میبینه با هیچ سرمایه‌ای نداره، مثل کسی است که سایه جمع کنه، سایه جمع کنه، وقتی آفتابت هیچی دستش نیست، سایه جمع کنه، بگه سایه آن درم همچو صیادی که گیرد سایه ای، سایه او را کی بود سرمایه ای. اینجوریه دیگه، سایه که سرمایه نمیشه. خدا میدونه ملت‌های اهل دنیا سایه جمع میکنن. این تمدن از جنسش جنس جمع کردن سایه هاست. پرده میرد اول میبینه چی نداره. حالا من کاری باید همین حالا سایه ها ده میاره، سختی میاره، مشکل هم حل نمیکنه. دیروز پیروز یه آقای گفت که تو اداره، گفت اگه خدا نگذره من این کارو میکنم. منم در ذهنم گفتم غلط کردی، یعنی تو هیچ عرضه‌ای نداره اگه خدا نیست. گفت خدا ببخشید، یعنی خب یکی باید بگه غلط کردی، گفت خدا ببخشید، یعنی این چیه؟ این که بگه خدا نگذره، این سایه جمع کرده، سایه جمع کرده. اصلا نمیفهمه که همین که داره میگه اگه خدا نگذره میکنم، همین ناتوانیشو داره میگه. این هیچ کاری نمیتونه و همین روحیه هر چه جلو بره به عکسش میرسه. خب من کار از موضوع خارج نشیم. این تمدن شدیداً به ماده گرایش داره. ماده یعنی عدم، یعنی حتماً به کثرت میرسه. کثرت یعنی ازمهلا، کثرت یعنی گریختگی، کثرت یعنی گسیختگی، کثرت یعنی کلافه شدن، کثرت یعنی بی سرته. مثال های منه نمیخواد بگیریم، مثال هست ممکن است من این مثال که میزنم که ببینیم من یه چیزی را از نظر فکر قبول دارم مثال میزنم، ممکن است مثال من رسلا نباشه. شما مثال منه نگیر، شما حرف من اگه گرفتی دیدی درسته، مثالم غلط رو بندازم داشت. بس مثال بزنم دوباره، اینا رو تکرارم اگه بکنم طوره، چون این مسئله میدونم مشکل. شما ببینید روح لطیف تر است یا جنس؟ خودم میگیر روح لطیف تر. خب حالا اگه ملتی خیلی به قسمت‌های خشن جنس نظر بیشتر کرد، از روح چطور شده؟ بیشتر فاصله کرد. خب شما دقت کردید؟ اشاره کردم اون جلسه، هر وقت ناخونتون با صورتتون چیه؟ صورت از ناخون لطیف تر. خب شما تمدن قدیم ها بید، شما گول نخور، سنگ و تیر چه بلوک و بیم تمدن نیست، گرایش به سختی های عالم طبیعت است. خب ملت های گذشته ببین به تیر چوبی و خشت طبیعت خیلی نظر میکرد، عموماً سنگ در زندگی هاشون نقش اساس نداشت الا اون پههایی که میساختن. خب سعودی ها رو شما دقت کنید، یه ملت حسی شدید هستن، همطور که اروپای شدیدن، گرایش به سنگ و آهن در زندگی به قول یک از فیلسوف ها نزدیک شدن به خشونت های طبیعت هست، چون از خدا فاصله گرفتنش. من اصلا باور دارم یک به هم رفت داشته به چرا من یه مثال میزنم، وقتی میخوان روح احضار کنن کار بدی است این کار، ولی قاعدش اینه اگه میخوان روح احضار کنن یکی از راهاش اینه که باید یه میز باشه که یک میخ توش نباشه، اگه یه میخ تو این میز باشه روح احضار نمیشه. خب باید بشنن مثلا خندلیشون باید حتما چوبی باشه، همه باید چوب باشه یا غیر آهن و سنگ باشه. من کاری ندارم که کار مزخرفیه، روح حتی این روحای سرگردان اینقدر براش آهن سنگینه که اگه به یه میزی یه میخ آهنی باشه نمیتونه بهش نزدیک بشه، که وقتی میخوان احضار رو بکنن میان یه میزی میسازن که چوبی باشه، یه میز کوچولو دیگه روش میسازن، بعد یه میخ میگن یه چیز نازک، یه چوب خیلی نازک میزنن، یه عقربه ای بهش میزنن، عقربه چوبی یا بیشتر مقوایی مثل قطب نما که قشنگ بچرخه، بعد دور این میز را اسم میذارن، ببخشیم گفتن اسم پرو ا ب س دال اینا، بعد همه میشینن، بعد میگن معرفی کن خودت، حرکت میکنه، اول میاد مثلا رو ه وامسه، بعد حرکت میکنه رو سین وامسه، بعد حرکت میکنه رو ن وامسه، یعنی من کیم؟ زه حسنم. خب اینا هزار رو همین حد است، عمرت هم باطل میشه آخرش. بعد از چی؟ بعد از چی میگن؟ دو سال سه سال که زحمت میکش همین، مثلا من میگم نه حسنم، نمیدونم الگو حالا چطور، میگه خوبم. اینجا میگم مزخرفه، برای اینکه هیچی گیره تو نمیان، مثل جادوگریه دیگه. جادوگری مثلا جادوگری حرفه‌ای واقعی 20 سال زحمت می‌کشن که چی؟ هیچی. که مثلا مرغ شما رو که گم شده خونه همسایه است. حالا ما یه مرغ چندی پول از ما می‌گیره که بگه مرغ خونه همسایه است. اون منم می‌دونم که دروغ راست میگم، چون شیطون باشون کار می‌کنه. البته تازه این روح سرگردان درش بسیار سخت است به چیزی نزدیک بشه که چی توش بشه آهن. ملت فاصله گرفته از غیب بسیار زندگیش آهنی میشه. خدا هم میگه انزلنا الحدید فیه بأسون شدید لیقوم الناس بالقسط، برای که میخوان دشمن رو بکنید از جا حتما آهن میخوان. ولی یک از بزرگان میگه این که تمام زندگی به آهن نزدیک شده این نشانه خشونت روح هست. طبیعت اونقدر آهن به بشر عرضه نکرده است که تمدن امروزی این همه آهن به زندگی ها عرضه کرده است. حرفیه با یه وقت دست میگه آیا طبیعت بی آهنه؟ من نمیخوام این رو بحث استدلالی بگیرم، من میخوام بگم اشارات خوبیه. آیا طبیعت بی آهنه؟ نه، ولی پر آهنه؟ نه، ولی زندگی شما رو ببینن یعنی شما نمیتونید یه جور زندگی کنید که این همه آهن در زندگیتون نباشه. این خشونت روح نیست؟ چه میدانم، چه میدانم، من ادعای رو این قسمت حرفم ندارم، ولی اونجا من حس میکنم هرچه ما از لطایف غیب جدا شدیم، از لطایف طبیعت هم فاصله گرفتیم، به خشونتهای طبیعت ظاهرا نزدیک شدیم. بگذاریم ماده ذاتاً عبارت از کثرت و تفرقه و تقسیم، و به همین جهت هر آنچه از آن ناشی می شود نمیتواند چیزی به جز انواع مشاجرات و اضطراب‌ها بین مردم باشد. خودت هم تو قرآن دارید دیگه که مردم وقتی از انبیا جدا شدن سخت تلفظی اختلاف برشون، کان الناس امتاً واحده، بعد یواش یواش دنیایی شدن، اجتماعی شدن، رقابت پیدا کردن، اختلاف پیدا شد، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. میگه چون جمع شدن دعوا بینشون شروع شد، پیغمبرا رو فرستادن که دعوا رو حل، در حالی که انسان طبیعی واحد بود، کان الناس امتاً واحداً، انسان طبیعی انسان‌های اولیه که تو این اجتماعیات نبودن، که ملت‌های ساده بودن و اختلاف هم نداشتن. هر اینجاست که جنس تمدنی که به ماده گرایش بیشتر داشته میشه حتما پر مشاجره است. امام عزیز خدا رحمتشون کنه فرمودن اگه انبیا کنار هم بودن هیچ وقت اختلاف نداشتن. چرا؟ چون به نتایج یا حقایق دل بستن. شما اگه میخوان خانواده ها رو از مشکل نجات بدید، صد بار صلحشون بدید، رود رو اجرا کنید، صد یه بار دعوا میکنن. در اینکه مادیات یکی خیلی این خواهر را ما رفته بودیم گفته بهش تذکر بده، میگه مشکل هم حل نکنی، نصیحت هم نکنی، مشکل هم حل کنی، نصیحت هم نکنی. گفتم بهش که اصلا مشکل بده که نصیحت نمیخوای بشنوی، چون اگه نصیحت نبشنه مشکل کم میشه. اگه تمام مشکلات رو حل کنی، مشکل حالا هر چی هست، مثلا بیم میخوان، آهم میخوان، فرش میخوان، تمام اینا عین درد سر است، عین زحمت است. شما اگه مؤمن شدی واسه این که زندگی هم بکنی یه بالاخره یه اتاق داری، ولی اگه ارتباطت با عالم غیب قطع شد، خود جنس زندگیت مشاجر است. میگه که نمیتواند چیزی به جز انواع مشاجرات و اضطراب‌ها بین مردم باشد، و در نهایت هم نابودی همه چیز را در پی دارد، مگر اینکه برگشتی صورت گیرد. بعد آیه خوبی من اینجا براتون نوشتم، خیلی خوبه، آیه سوره روم آیه 41 مشهور است، اما به درد ما اینجا میخوره. زهر الفساد، خوب دقت کنید قسمت دوم آیه همش خوبه، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی ناس. تا اینجاش درست شد؟ میگه اون چه فساد در این زمین هست به خاطر مردم هست. یعنی نظام خدا نظامی نیست که درش فساد و در بسر باشه. مردم افتادن تو دنیا، چون دنیایی شدن خودشون را دیدن و خدا را دیدن، به ما کسبت ایدی ناس، یعنی از خدا فاصله گرفتن، به دست خودشون فقط اطمینان کردن، خودشون را دیدن و خداشون را ندیدن، این در بسر درست شد. خب بعد پس اینجا یواش یکی بگم، اگر با همین مردم هزار بار برنامه 5 ساله با 50 ساله با 5000 ساله بریزیم، مشکل حل میشه. یا آیه را عوض کنیم، اگه این آیه آیه معصومه است، میگه تا مردم خودشون در صحنه، نه خدایشون در زندگیشون در صحنه، این فساد هست، شکلش عوض میشه، شکلش عوض میشه، جنس مردم بی خدا ایجاد فساد است. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. حالا اینجا، حالا میگه چرا ما این مشکلات رو نشون میدیم؟ چرا نشونشون میدیم که این درد سر دست خودتونه؟ چرا بحران و مشکل نشونشون میدیم؟ لیوزیقهم بعد الذی عملوا لعلهم یرجعون. ما این مردم را که چون بیدین شدن، پر مشکل شدن، مشکلاتش نشونشون میدیم، یخدش بعد الذی عملوا، بلکه برگردن. چطوری برگردن؟ بفهمن ریشه این ازدهام، تشنج، اضطراب، گسیختگی، بحران بی خداییست، بلکه برگرد، لعلهم یرجعون، بلکه برگرد. یعنی ما بحرانی که حاصل فکر غلط فلس را به جانشون میندازیم، اینا دو حالت داره، یا فکر میکنن این بحران هم مالی نیست که این گوشه مشکل را حل نکردن، میان میخوان با همین روحی بحرانش رو حل کنن. به من بگو اینم بحرانش رو حل میشه یا بحرانی بر بحرانش رو اضافه میشه؟ والله هیچی حل نمیشه. یا اینکه میفهمن عجب خاکی به سرمون کردیم، ریشه بیدینیست. اینکه سوال به من میکنی که چه کار بکنم، من چه میدونم چه کار بکنم؟ قرآن به تو میگه که اگه برگردی از این روحیه که خودت میخوای همه کار بشی، بپذیری که دین باید همه کار بشه، مشکلت حل میشه. اگه نه فوش به دولت بدی، فوش به آخون بدی، فوش به نظام جمهوری اسلامی بدی، فوش به آمریکا بدی، اینا حرف است. تو بیا خودت درست کن، میبینی اون وقت آمریکا دشمن توست، جمهوری اسلامی روحانی رفیق توست. اینجوری موضع بگیری که عصبانی بشی از مشکلاتی که به دست خودت درست کردی، با بحران نمیشه رفع بحران کرد. به قول یکی از دانشمندان میگه ملتی که آمریکا را نشناسن و به آمریکا فحش بدن، غیر امامیست که آمریکا را میشناخت و متوجه بود شیطان بزرگ است. فرق میکنن، ما دینمون عین سیاست است، نه یه سیاست داریم اسمش دین است، دینمون بره خونشون. همین دینداری هم شما را متوجه میکنن که آمریکا شیطان بزرگ است. یه دیگه میگن یه دین میخوان، یه سیاست رو حالا این دین سیاست از زورا که نمیشه بچپونید. نه، اگه دین دار بشه سیاسی واقعی میشه. آیه خیلی عجیب بود، ادامه بس. پس این بحران ها خاصیت زمین نیست، حاصل افکار و اعمال انسان های بی خداست و سختی هایی که در پی دارد جواب مختصر این اعمال و افکار منحرف است، شاید انسانها متوجه زشتی اعمال و افکار خود شوند و برگردند، نه این که بخواهند با همان افکار و اعمال به جنگ بحرانها بروند که در واقع بحرانی دیگر بر بحران قبلی افزودند. هرچه بیشتر جمله رو نگاه کن، هرچه بیشتر آدمی در ماده مستقرب گردد، چون آیه رو نگاه کن، اصل آیه چی بود؟ فإنها لا تعمل ابصار، اینا چشم دنیا دیدن دارن، چشم خدا دیدن ندارن، یعنی اینا در دنیا مستقرب. هر چه بیشتر آدمی در ماده رقه در او چطور میشه؟ بیشتر میشه. و هرچه عوامل تفرقه در اون بیشتر بشه، تضادها در جامعه بیشتر میشه. و هرچه تضادها در جامعه بیشتر بشه، به اون چه که میخواد برسد مقابل پیدا میکنه. خوب دقت کن، شما مگه نمیخواد به یه مقصد برسی؟ اگر که در ماده مستغرق شدی، تضاد به وجود میاد در جامعه و زندگی. اون وقت تضاد شما را به مقصد میرسونه یا از مقصد باز میکنه؟ خود دانید، روش فکر کنید. یعنی مهم اینه که شما بدانید که خداوند یه قانونی داره، میگه هر چه به من نزدیک بشی، فکر، گرایش، میل، علاقت یه طوری میشه که به بحران و تضاد اصلا نظر نمی کنی. مگه ما در روایت نداریم که کفار را با دست خودشون به طرف اون چیزی که نمیخوان نزدیک میکنیم؟ خدا میفرماد که لشگرهای من پیش خود کفار است. لشگرهای من پیش خود کفار است. من کفار را با خودشون، با میل خودشون، با هوس خودشون که اینا لشگرای من است میگیرمشون. التفات فرمودی؟ پس این مسئله خیلی عجیبه. میگه اگه در ماده مستغرق بشید، جنس ماده تضاد است. شما نشین فکر کن بگو من میرم و حسابیم زندگی مادی را انتخاب میکنم و درشم تلاش میکنم، مواظبم هستم که معنویتم از دست نره. میره، چون جنس ماده تضاهم است و تضاد در تضاهم و تضاد، خوب دقت کن، مقابله هست. مقابله. شما چطوری؟ الان بنده اگر که بخوام تو دنیا زندگی کنیم، میتونم همینجا که شما نشستی من بشینم؟ نمیشه که. پس حتما دنیام تنگه دیگه، جنس ماده تنگه. اگه شما تو بزرگترین شهران زندگی کنید، آخرش میبینی تنگه. آخرش خونه که میسازی دلت میخواد یه خود گنده تر باشن و یکی دیگه هم دلش میخواد مثل خونه تو مالش باشه. جنس دنیا تنگه. خب حالا همین چی میاره؟ تضاد میاره. همین باعث شد که شما استراب داری، ازت نگیرن، اون تلاش میکنه از تو بگیره، نمیتونه غیر. خب حالا اگه بیاد تمدن، یه وقت میگوی آدم بد همیشه تو جامعه هست، بله، یه وقت کل جامعه اینجوری شده، کل جامعه گرایش به ماده پیدا کرده، همیشه آدم بد بوده است. اینا من یه بار دیگه عرض کردم، اگه تمدنی مادی شد سراسرش تضاد میشه، و اگه تضاد شد روبروی هم دیگه وامیسن، جامعه روبروی هم وامیسه. جامعه که روبروی هم وامیشه چی میشه؟ ارتباطش با عالم غیب ضعیف میشه. یعنی دیگه این مقام معنوی و ارتباط غیبیش از دست میده. وقتی ارتباط غیبیش از دست داد، دو تا ضرر پیدا میکنی. اولا اضطراب دنیا داشتن و نداشتن هر دو میکشدش. چرا؟ اگه داشته باشه، به قول امیرالمومنین میفرماده کمر، علم بهتر از ماله، برای اینکه علم تو را حفظ میکنه، اما مال تو باید حفظش کنی. پس اضطراب این که نبرن، قبلش چی؟ اضطراب این که به دست بیاری. جنس اگه تمدنی معنوی شد، اگه کل ملت جهتش معنوی شد، چهار تا آدم بدن بودن، یه مردم در دنیاداری سبقت نمیگیرن، مهد چی میشه؟ مهد ایمان میشه. همین حالا من از یه مسافرت مختصری نمیدم، یکی از این امامزاده ها را 4-5 سال پیش به من نشون دادن دیگه. اینا میخواستن پایه هاشا پایه برش بزنن، تاق بزنن. وقتی پایه میزنن 2-3 متر میرن پایین، نه دیگه سنگ صاف صاف برق. خود این آقا ناظر قضیه بود که داشت برای من تبیم، اینو بالاخره سنگ ها زدیم عقب، دیدیم یه جوان 18 ساله 3 ردیف مرده روش بوده اصا. اینا پس یه جوان 18 ساله مرده، هنوز قسم میخورد، میگفت قطره های آبی که به صورتش بود که کفنش کرده بودن خوش نشد. حالا کی مرده است؟ قبل از این امامزاده مرده است ظاهرا. حالا چون امامزاده البته کمی این طرفتر بوده است، قبل امامزاده هم نمرده است، خیلی وقت پیش مرده است. من همینطور یاد یه بحث دیگه افتادم، چون این 2-3 هفته فقط متمرکزم که این بحثا بتونم یه جوری سرشو به سامونی برسونم، همین اشاره کردم. گفتم من حتی اعتقادم اینه تمدن دینی گذشته عموم جوانهای ما متدینین جامعه بودند. حالا این یه نمونه شما دیدین، یعنی عموم جوانهای ما متدینین جامعه بودن، چون میدونید جوانی یه قدرت ایمانی شدیدی درش روش میکنه، جوان هم شهوت درش روش میکنه هم ایمان. اون وقت جامعه‌ای که سالم باشه هیچ وقت شهوت میداندار نیست. خدا میدوند این یه استثناست در تاریخ که امروز میبینیم ازدهام جوانان شهوت دوست بیشتر از جوانان ایمان دوسته. این یه استثناست، هیچ وقت در تاریخ اینجور نبوده است. همیشه در تاریخ جوان اوباش داشتیم، همیشه در تاریخ آدم بد داشتیم، ولی ازدهام جوانان همیشه معنوی بوده است. اصلا جامعه معنوی بوده است، جامعه در دنیاداری سبقت نداشته است. این تمدن بشناسید. یه وقت شما بازی میکنید، آم میدونید بازی دارید میکنید، این خطرناک نیست. اون سوالی که از من کرده که حالا چه کار کنم، گوش کن، یه وقت بازی میکنی ولی بازی را جدی گرفتی، زندگی گرفتی، این خطرناکه. بازی باید چم بنده هم بازی میکنم، شما بازی میکنیم، یه وقت بازی میکنیم ولی داریم بازی میکنیم، آنی هم که خواست رقابت کنیم بابا بازی هست، اینقدر جدی نکی. یه وقت بازی رو جدی گرفتی، این تمدن اومده است، چیزی که چیزی نیست را همه زندگی گرفته. حرف من با عزیزان اینه که آقا بله این هست، این تمدن معنویت درش مرده است، اصلا چشم دیدن سنن الهی را نداره، اصلا نداره. یه وقت شما میبینین که همینه دیگه، درش هستی ولی پذیرندش نیستی. یه مقداری لاقل به قول چارلی چاپلین به دخترش میگه چی؟ میگه دخترم اگر میخوای وارد جزیره لختی ها بشی لاقل آخری باش، لاقل آخری باش. حالا مثال سال نه که من تایید حرف آقا را بکنم، آم حرف ما اینه که لااقل شما بدانید که یه فاجعه است این جریان این آقا. البته از علمی میدونید که یه بحث خیلی علمی داره با این که مثلا روایت که داریم از که نماز شب به خانه به مقام محمود برسد، یکی از آثار این که بدن نمیپوسد اینه که اون مومن چی بوده است؟ اهل نماز شب بوده است. چرا؟ چون نفس اگر غلبه کنه بر ماده، نفس مؤمن غالب است بر میکروب ها و باکتری ها. الان چرا باکتری ها دست منو نمیگندونن؟ برای که نفس من بدنمو تدبیر داره میکنه. آنی که من از بدنم خارج شدم باکتری ها غالب میشن بر بدن من، چون اونا حیات دارن، بدن من چی میشه؟ بی حیات. حالا اگه بنده ان شاء الله طوری بمیرم که گناهام گرفتارم نکنه، یعنی اسیر گناهام نباشم، وقت توجه به بدنم اونقدر دارم که میتونم مقابل باکتری ها حیات نشون بدم، یعنی جنگ حیات به نفع کی تموم میشه؟ به نفع من تموم میشه. بنابراین وقتی من اسیر گناهام نباشم بعد از این دنیا، توجهم به بدنم طوری، چون نفس انسان زنده است دیگه، مقابله میکنه با اون باکتری، اون باکتری نمیتونه خراب کنه بدن را. عرضم اینجاست که این تمدن اسلامی گذشته تمدن دیده است که نسل متدین بوده است. من در آخر سر میخوام این نتیجه رو بگیرم، زودتر میگم. شما هیچ راهی ندارید برای نجات این نسل که این تمدن رو از بین ببرید. لااقل میگون ما نمیتونیم، نه به خدا قسم میتونیم، من مطمئنم ما میتونیم و انشاءالله اصلا بناس ما این کار رو بکنیم، مطمئن باشید. ولی عرض من این است، حالا میگون نمیتونم، لااقل قبول داری که این نسل اگه بتونن، لااقل این قسمت را که میتونن، بتونن در شرایطی قرار بگیرن که این تمدن براشون جلبه نکنه. شما چطوری میخوان جوانان نجات بدید؟ چطوری میخوان بچه ها را نجات بدید؟ یه راه داره، این تمدن روبروی دین است، دین مساویست با نجات. مثلا این تمدن از چشم این بچه ها بیفته، تمدن باید از چشم بچه های ما بیفته. میگوی که علمش چه کار کنم؟ همطور که گفتم لااقل، لااقل راست علمش بهش نظر کن، نه اینکه به اسم علمش مودش را بیا، به اسم علمش زندگی زشتش را بیا، به اسم علمش غفلتش را بیا، به اسم علمش دین را ببر. اینجوری شده سننه
جمعه را بخونیم و تمامش کنیم.
میگه که هرچه بیشتر آدمی در ماده مستقر گردد، عوامل تفرقه و تضاد بیشتر شدت و وسعت می‌یابد و برعکس هرچه بیشتر به جانب معنویت محض صعود کند، بیشتر به وحدت نزدیک می‌شود و وحدت واقعی وقتی حاصل می‌شود که فکر و عمل خود را با اصل شریعت واقعی تطبیق دهد. چرا؟ چون شریعت از بالا اومده سی از پایین، علم از پایینی، شریعت از بالاست. خب شریعت از وحدت است، مقام وحدت دیگه، خدا ایجاد کرده. خب حالا حتی شما به شریعت نزدیک بشین بتونی نزدیک شده به وحدت، حتی به وحدت نزدیک بشین از تضاد جدا میشین، حتی از تضاد جدا بشین مانع ادامه حیات نداشین. خب پس میریم بالا، هرچه به ماده نزدیک بشین به اضمحلال میرسید. 30 سال در دنیای مادی زندگی کنی به چی میرسی؟ به هیچی. خودت هم میگوید این پیر مرد و پیر زنه یا که آخر عمرشون همه عمرشون تو دنیا گذرونن، اگه دقت کنی خیلی پشیمانند، خیلی مضطربند. یه ریشش کجاست؟ ریشش نیست که غم بی‌حاصلی حیاتشون داره دست پدرش میگن. بحث هم بچه خیلی مفصل است دیگه، حالا نمیرسیم که بحث کنیم. این هم بخونم چون تو ذهن میاد. مردم یه صلوات بفرستید. مردمی که به خیالات و کثرت و مادیت نزدیک شده اند از این بی نظمی و آشوب لذت میبرند و این تمدن را مظهر خارجی روحیات خودشان میدانند. من یه سوال دارم، مؤمنین میپسندن این تمدن پر آشوب را یا غیر متدینی؟ نشون بدید. اول بیدین میشن یواش یواش بچه ما، بعد میگن اصلا ما باختیم، اروپایا بردن. یعنی چه موقعی حس میکنه معبودش غرق شده است؟ وقتی که از معنویت جدا شده. میگه مردمی که در ماده مستغرق بشن، این مردم خود این بی‌نظمی را بهش نزدیک میشن. شما دیدین حالا حواستون کی جمع میشه؟ وقتی دوستا خونه داشته باشید. حالا خونم داشتن و نداشتنش ملاک سمه. وقتی به خونه و به ماشینا به مدرک می داشته باشید، کار ندارم داری یا نداری، میشه داشته باشید یا می نداشته باشید. وقتی میلت به اینا باشه، مدرک و ماشینا خونه مگه ماده نیست؟ اگه میلت به اینا باشه میتونه حواست جمع باشه، یعنی با خودت باشی، نمیتونه دیگه، یعنی به وحدت نمیرسی. وقتی میل به اینا نداشته باشی به وحدت میرسی. خب چه ذهنت که نماز رو پرت و پلا میخونی؟ یعنی وقتی که نماز رو، یعنی وقتی که خیلی حواست جمعه یا وقتی که دلت تو دنیاست؟ جنس دنیا پراکندگی از وحدت خارج میکنه. پس عده ای که به دنیا نزدیک بشن حتما از این تمدن خوششون میاد، یعنی آثار روحشون در این تمدن ببینن. یه کاری کنید، اگه خواستیم پیغمبر رو دوست داشته باشید، امام رو دوست داشته باشید، یواش یواش از این کثرت فاصله بگیرید. نسالو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا رازقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته فاغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. یا کریم ما را متوجه مقام اصلی خاندان پیامبر اهل بیت عزیز بگردان. خدایا عشق اهل بیت عزیز را در قلب ما شونور بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. خداوندا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بفرما. بار پروردگارا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بگردان. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا کسانی که در سمتها و مسئولیتها جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بگردان. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بنیران. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.